الحسين عليه السلام صلوات بفرس.
اللهم
اللهم صل على
صل على
محمد وعلى محمد شد رجعه. من اول جلسه من اصفایی کنم، من یه خورده دیر اومدم. انشالله از فردا شب جلسه بخش سخنرانی همون ساعت 9 شروع میشه. رأس ساعت 9 اینجا سخنرانی بکنیم، یه جای دیگه باید بریم اونجا 9:45 دقیقه باید برسیم دیگه. اینجا رو 9 پس انشالله شروع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اتوکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش. توکل بر خدا میکنیم. جلسه شب سوم محرم رو شروع میکنیم. توی این چند شب بحثی رو شروع کردیم با عنوان چه چیزی بود بحثمون؟ اصحاب الحسین. در مورد اصحاب الحسین کلن کم صحبت شده، معمولاً به خود امام حسین علیه السلام پرداخته میشه، در مورد شأن اصحابشون معمولاً کمتر صحبت میشه، که درستش هم البته به همین صورت هستش. حالا تو این جلسات ما بنا گذاشتیم یه مقدار این بحث رو باز کنیم، برای خودمونم باز بشه بیشتر بحث. یه دلیلش اینه که مورد نیاز این زمان هستش. این بحثا باید از خدا بخوایم فتح باب بیشتری ازش اتفاق بیفته، معارفش بیشتر ایشالله جاری بشه، بتونیم بهتر با اصحاب الحسین آشنا بشیم. اصحاب الحسین الگوی اصحاب المهدی هستن. برای یاوری امام زمان ما باید حتما یه الگو داشته باشیم. بهترین الگو اصحاب الحسین هستن. این چند شب اصحاب و معنی کردیم، گفتیم اصحاب یکی بودن یعنی چی؟ یعنی این که به اون فرد نزدیک بشید، طبق برنامه اون فرد باید حرکت کنید. شما اگر به یک فردی نزدیک بشید طبق برنامهش حرکت نکنید، اصحاب او نیستید. حالا همینجاش آیا ما اصحاب امام زمان الان هستیم؟ خاطر این بعضی ها میگن چرا اون 313 نفر نمیان؟ اون 313 نفر اصحاب المهدی هن، انصار المهدی نیستن. انصار المهدی خیلی ها هستن، جمعیت زیادی انصار امام زمان هستن. شما هم هستید ایشالله، تمام شهدا و فلان و انقلابی ها همه ذیل انصار امام زمان علیه السلام هستن، نصرت میکنن امامو، ولی همهشون اصحاب امام زمان نیستن. اصحاب المهدی تو یک درجهش، اون درجه خاصش 313 نفرن. از اصحاب امام حسین علیه السلام بیشترن، تعداد اصحاب حسین کمتر بودش. خب حالا اصحاب امام زمان طبق این تعریفی که گفتیم ویژگیشون چیه؟ حتما باید برنامه رو بدونن. خب یه سوال، شما میدونید نقشه چیه؟ نمیدونید، پس اصحاب المهدی نیستید. به همین راحتی اینکه طرف همینجوری میگه ایشالله ما اصحاب المهدی هستیم، میگه حالا چرا ایشالله ماشالله میکنی؟ شما سوال جوابش واضحه، نیستیم. چرا نیستیم؟ چون هم نقشه نمیدونیم. ما الان نقشه رو نمیدونیم چون قدم اول اصحاب شدن فهمیدن نقشه است. فکر کنید چرا ابن عباس نتونست اصحاب الحسین بشه؟ چون نقشه رو نمیدونست، چون با نقشه امام با برنامه ما آشنا نبود، بخاطر اینکه اصلا نمیتونست با ایشون اصحابشون باشه. ما برای اصحاب المهدی شدن نیاز به این داریم که با برنامه آشنا بشیم. به خاطر این معارف بسیار مهمه. شاید بگید آقا همه اونایی که با امام حسین بودن مگه از اول آشنا بودن؟ از اول آشنا نبودن، از اول هم اصحاب نبودن. زهیر روز اولی که میاد که اصحاب نیستش که، زهیر روز آخر اصحابه. زهیر با امام همراهی کرد، همراهی کم کم توجیه شده، قضیه از این قراره، برنامه رو کامل چی شد؟ توجیه شد. از اون زمان در اصل میشه اصحاب امام، لااقل اون شأنی که به ایشون سلام میشه. در روایات وقتی میفهمد السلام علی الحسین، بعد میفهمد و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اصحاب الحسین، شأنش بالاست. فکر نکنید شأن پایینی داره، اصحاب الحسین شأنش بالاست. این سلام روز اول به این افراد داده نمیشد، اون وقتی که اصحاب شدن داده شد. به خاطر همین موضوع هست یه دستبندی بین اصحاب اتفاق میفته. چه کسی اصحاب تره؟ اون کسی که با برنامه بیشتر آشنا تره. اون کسی که بیشتر با برنامه آشناست او اصحاب تره. الان با آدم ها صحبت میکنی، اونی که هیچ توجیه نیست از برنامه، اون صحابی بودنش پایین تره. اون کسی صحابی تره که کامل با برنامه آشناست. شما حرکت او رو ببینی انگار حرکت امامو دیدی، داره طبق نقشه حرکت میکنه. اون بحثی که بود، روایتی که حضرت آقا پارسال مطرح کردن قبل شهادتشون، پارسال قبل جنگ 12 روزه، روایت معروف 70 روز و مطرح سال 70 که قبلا چند بار صحبت کردیم، اونجا مطرح میشه که نگاه کنید امام قرار بود ظهور سال چند اتفاق بیفته؟ سال 70، توسط کی؟ ظاهرا توسط امام حسین قرار بود ظهور برپا بشه. امامش تو اون روایت گفته نمیشه، ولی قرار بود سال چند باشه؟ 70. یه دلیل این که نامه می نویسن کوفیا بابت چیه؟ این عدد رو خبر داشتن، این عدد رو خبر می دونستن که سال 70 هستش. به خاطر اجتماع ترسی که داشتن، حالا هر اتفاقی که سرشون افتاد اینا نتونستن وارد کربلا بشن، نگاه اشتباه اونها باعث شد که ظهور بشه سال 140. این روایت صحیح سند حضرت آقا تو بحث رجال بسیار قوی بودن. امام شهیدمون ایشون وقتی این روایت رو مطرح میکنه، من این روایت رو سالها میدونستم کار کرده بودم، ولی تقریبا هیچ جا مطرح نکرده بودم، شاید یکی دو تا جلسه گفته بودیم، احتیاط میکردم چون روایت سنگینی بود. برام بسیار عجیب بود که ایشون این بحث رو مطرح کرد. کلا حضرت آقا یه سال اخیر، سال 404 ایشون هر چی سخنرانی داره رو آنالیز کنید، ایشون عجیب ترین سخنرانیاشون همین سال آخرشون بود. اینجوری تا حالا ایشون صحبت نکرده بود و اینجوری صحبت نمیکرد، خصوصا این صحبتشون در 25 شوال سال قبل انجام دادن، روز شهادت امام صادق علیه السلام، چون این روایت امام صادق علیه السلام است. جالبه، قرار بود سال 70 بشه، نشد، شد سال 140. چرا سال 140 شد؟ چون که مردم در سال 70 امامو نصرت نگردن، امام حسین علیه السلام ماجراش پیش اومد، به تغییر افتاد. سال 140 چه اتفاقی افتاد؟ افشای سر پیش اومد، یعنی افشای سر کردن، این افتاد عقب. تا کی؟ دیگه زمانش معلوم نشد که آقا پارسال اینو میفهمیدن، آقا دهن لقی نکنید، اگرم چهار تا چیز فهمیدید دهن لقی نباید بکنید. الانش هم همونا، بعضی از موضوعات مربوط به آخر زمان و ظهور رو خیلی هم نمیشه باز کرد. یه دلیل این که روایات ظهور یه مقدار ابهام توش هست، دلیلش هم همینه، روایات ظهور توش ابهامه، کسی از داخل روایات نمیتونه راحت نقشه در بیاره بیرون، و اگرم در بیاره اشتباه است قطعا. اون نقشه هایی که از داخل روایات داره در میاد بیرون، بعضی از آقایون الان هم دارن انجام میدن این کارا رو، کانال زدن فلان زدن، بعد ذیل کانالاشون هی دارن میگن اول این میشه بعد اون میشه، اینا غلطه، اونجوری نه. جلو روایی کلا ماجرای ظهور رو نباید اومد جلو، چون افشای سر اونجا اتفاق نیفتاده، قطعا افشای سر اتفاق نیفتاده، باید قرآنی وارد ماجرا شد. حالا غرض چی بودش؟ اونجا اصحاب الحسین به اندازه کافی نبودن، افراد کامل با برنامه آشنا نیستن. سال 70 اگه سلیمان ابن سرعت متوجه میشه داره چه اتفاقی میفته، همه اگه وارد میدان میشدن ظهور اتفاق میفتاد. حتی شاید بگید قبل که معلوم بود امام حسین شهید میشه، السلام علیکم، بعدا اتفاق میفتاد. نگاه کنید اون فرض اصلی برپای ظهور در سال 70 بوده، ولی خداوند علم بالاترش هم داشت که مردم نصرت نخواهند کرد در هر صورت، ولی اگر مردم پای کار بودن اتفاق میفتاد. آقا داخل پرانتز بگم، الانش هم همونا، الان ما دقیقاً در همین موقعیت هستیم، اگر عقب نشینی غیر تاکتیکی اتفاق نیفته، مردم پای کار باشن، بسیار موضوعات نزدیکه، خصوصا نابودی اسرائیل، نابودی اسرائیل و آمریکا به شدت نزدیک شده، به یه موی بند شدن اینا، به یه موی بند شدن، به سطح مردم رو لازم داشت، مردم یه مدار پای کار باید باشن، علما باید پای کارتر باشن، یه سری از کسانی که باید مأموریتاشون انجام بدن اونا هم باید انجام بدن. به نظر ما به سرعت این اتفاقا میفته انشاءالله. الان به خاطر این ضروریه که ما با مفهوم اصحاب آشنا بشیم. نگاه کنید، اصحاب با برنامه آشنان، ما باید با برنامه ظهور آشنا بشیم، الان آشنا نیستیم، به خاطر این ظهور به تأخیر خواهد افتاد. ما ظهور همین الانش ما یه فرض مشکل داریم اینجا، احتمال به تأخیر افتادن ظهور هست. یه دلیلش اینه که نقشه نداریم، الان تو جامعه واقعا نقشه کمه، باید بزرگان جامعه بلندشن رو نقشه ایجاد کنن، نقشه ظهور رو کشف کنن در اساس از قرآن و بعدش از روایات و تو جامعه مطرح بشه. این همه تجمعات داره برپا میشه، کسی چرا از نقشه صحبت نمیکنه؟ من واقعا گله دارم از خیلی از این سخنران ها. چرا سخنرانی های اینقدر بیکیفیت میکنید؟ چرا سخنرانی های آبکیه بعضی سخنرانی ها؟ چرا مطلبی گفته نمیشه تو این سخنرانی ها؟ کسی بیا نقشه بگه الان تو کدوم مرحله هستیم؟ اسرائیل کیه؟ آمریکا کیه؟ اینا چی هن اینا؟ اینا از کجای قرآن اومدن؟ بعد رفتار با اینا چیه؟ کسی قرآنی کمتر دارن صحبت میکنن غیر چند نفر عالم بزرگوار مثل آیت الله عابدینی تو تهران یا آیت الله میرباقری، این عزیزان دارن خیلی عالی و خوب صحبت میکنن. خیلی از آقایون نظراتشون رو دارن میگن. آقا وقتی قرآن هست نظراتمون چیه؟ داری شبیه مختار با صحبت میکنی بعضیا. بگنید مختار میگه به نظر من الان این کارو بکنیم. بعد سلیمان بن سرد خدایی هم همین رو میگه، گفت به نظر من. آقا این رفتارا رو بذید بیرون. از قرآن کسی حرف بلد نیست حق حرف زدن نداره، حرف نزن. خب کسی از قرآن بلد نیست حرف بزنه، حرف نزن. خب مجبوری مگه حرف بزنی؟ مجبوری مگه بگی الان این کار رو بکنیم، الان این کار رو باید بکنیم؟ تو چیکار داری باید الان چیکار رو بکنیم؟ از کدوم آیه قرآن میگی الان؟ این فضای به نظرم یه ذره زیاد شده توی جامعهمون، یا به اسمایی مثل تحلیلگر. تحلیل میکنیم. یعنی چی تحلیل میکنیم؟ ما شیعه ایم، ما باید شیعی تحلیل کنیم. شیعی تحلیل، تحلیل قرآنیه. باید تو قرآن بگی تو اگر نقش توجیه نیستی چجوری تحلیل میکنی؟ چی رو میخوای تحلیل کنی اصلا؟ شما نقشه رو تحلیل کنی، الان بگی در کجای نقشه هستیم. و رهبری که شهید شد همش میگه ما به قله نزدیکیم. خب یعنی نقشه دستش بود. خب شما نقشه دستید مگه داری اینجوری تحلیل میکنی؟ بعضی از آقایون واقعا اظهار نظرشون ارزش بسیار کمی داره، ارزش بسیار اندکی داره. دلیل اصلیش اینه که توجیه نیستن نسبت به نقشه. نقشه ای که خداوند برای این زمان قرار داده توجیه نیستن. بعد نظرم میدن الان این کارو بکن الان. نه، بعضی از این نظرها خطرناکه، خارج از نظر اهل بیت علیهم السلام هستش. نگاه کنید قیام و این جالبه. مثلا بعضیا مثلا حکم جهاد میدن انگار، مثلا میگه الان بریم اونو بکنیم، اونو بزنیم. شما چرا اینجوری صحبت میکنید؟ حکم جهاد این حرفایی که میزنید، الان بریم فلان جا رو بزنیم، الان بریم فلان جا رو بزنیم. حالا یه موقعی احساسی صحبت میکنیم، خود ما هم یه موقعی شاید احساسی صحبت کنیم، بگیم اون هیجانات، بیا الان بریم فلان کارو بکنیم. نه، اینا بعضیش حکم جهاده، حکم جهاده. اینا طبق برنامه باید باشه. اصلا بس برای چی شما ولی داری الان تو جامعه؟ و ولی با کارشیه. یه مقدار اینا رو باید اصحاب باید باشیم. آقا ما باید این بحثی که امسال داره مطرح میشه، دلیلش نیت اول خودمون این نبود، ولی کم کم میفهمیم چرا داره این بحث مطرح میشه. دلیل اصلیش اینه که آقا ما این بحث رو مشکل داریم. ما الان انصار داریم، انقلابی داریم. انقلابی بودن خوبه، ولی هر انقلابی اصحاب نیست. هر انقلابی اصحاب نیستش. اون مثلا بچه هایی که با مختار بعدن شهید شدن مگه کم انقلابی بودن؟ بعد اونا همه شون رفاعه، نمیدونم فلان، کیان، بن شمیت، فلان، اینا همه شون انقلابی هن دیگه، جنگجو، فلان، اهل با غیرت، با تعصب. ولی آقا اونا اصحاب الحسین نشدن. خود مختارش هم اصحاب الحسین نشد، سلیمانش هم نشد. خب کی میشه اصحاب الحسین؟ اونی که با برنامه داره حرکت میکنه، با برنامه خودش، نه با برنامه امام. اصحاب این فردی دیگه. اگه اصحاب این فردی، پس باید برنامه اون فرد رو بدونی داره چیکار میکنه، طبق برنامه همون هم باید حرکت بکنی. نگاهی بعدها یه شخصی اومد به اسم زید، برادر امام باقر علیه السلام، پسر امام سجاد. خب نگاه کنید دوتا برادر، امام باقر، زید. قشنگ دقت کنید چه چیزی خدمتتون عرض میکنم. یه نفر سومی هم بود، مختار. بگوین یه امام سجادی بود. خب شما الان اصحاب الحسین نشدی، خب الان باید چی کنی؟ الان باید اصحاب سجاد بشی دیگه. حالا اصحاب الحسین نشدی، حالا باشه توبه کن، تواب شدی. سلیمان سرعت خدایی چرا اشتباه دوم مرتکب شدی؟ سلیمان سه بار اشتباه کرد، حالا غیر اون که تو جنگ جمل نام اشتباهاتی داشت، اونا بمانه سر جای خودش. تو این ماجرای امام حسین سه بار این بشر اشتباه کرده. یه بار تو قضیه مسلم اشتباه کرد، فتوای به احتیاط داد. چقدر عجیب بود کار این آدم. فتوای به احتیاط داد که حالا گفت من باید بریم آمار بگیریم که از سمت امام حسین اومده نیومده فلان اینا. خب تو اگه عالمی که باید کلامش تشخیص بدی دیگه. اگه عالم نیستی چرا در جایگاه عالم وایسادی؟ در جایگاه عالم وای نذار، برو کنار. عالم اون کسیه که دیگه این چیزا رو باید بدونه دیگه. اونجا یه اشتباه کرد. بعدن تو ماجرای عبیدالله هم یه اشتباه کرد. اونجا عبیدالله حالا مسلمو شهید کردن. تو دیگه بعدش که فهمیدی که مسلم درست بوده که. خب بعد عبیدالله اومده داره فتنه میکنه. کار درست اونجا سلیمان چی بود؟ باید کار حبیب ابن مظاهر رو میکرد. باید پا میشدن هر جوری بود خودشون از در دیوار رد میکردن وارد میشدن به محضر امام حسین باید میرسیدن. باید این کار رو میکردن. حداقل کارشو. اگه نمیتونستن باید تو کوفه جنگ میکردن. مسلم در اومده بیرون تنها وایستاده با هانی اینا هنوز تو فتوای احتیاطن. چقدر عجیبه این بحثا تو تاریخ. حالا میگم حالا قبلش کار ندارم. اینا اشتباه همیشه آدم ها تو صحنه اشتباه میکنن. قبلش هم داشتن. قبلش هم داشتن که اونجا دیگه داره میزنه خودشو بیرون. تو تاریخ جنگاش کنی تو جنگ صفینش هم بوده. قبلش هم اینا بوده. یه جا میزنه بیرون. اصلا جزء امضا کننده اصلی بود. اصلا لیدر این امضاها بود. بله. اونجا اشتباه نکرد. اون قسم نامه نوشتن به امام درست بوده. نامه نوشتن اونها خب امام اصلا تایید کرد نامه نوشتن. گفت شما خودتون نامه نوشتید. اون کار خوب بوده. کلا دعوت از حجت خدا خوبه. همین الان ما به امام زمان نامه بنویسیم کلا خوبه. به اینا ما میگیم امروز تو جامعه ندبه. ما دعای ندبه میخوایم که داریم نامه بنویسیم دیگه. درست؟ اون دعای ندبه. اون خوبه. اون یه فرهنگ خوبیه. اونجاها اشتباه نبود. این قسمت ها اشتباهه. دومینووار داره اشتباه. حالا باشه تو قضیه عبیدالله یا ترسیدی یا هر چی شد. شما وایسادی امام حسین رو کشتن. حالا الان شما باید بشی اصحاب و سجاد. شما باید بشی اصحاب و سجاد. باز دوباره یه اشتباه مهلک بعدی کرد. اشتباه های این آدم ها مهلکه ها. مگه ما اون زمان چند تا شیعه داشتیم؟ تو بعضی از نقلا میگه 5000 تا، تو بعضی نقلا میگه تا 20000 نفر از این توابین کشته شدن. بابا اینا شیعیان اهل بیت بودن. برای چی اینا رو به کشتن دادی؟ برای چی اینا رو به کشتن تو دادی؟ توابین یعنی چی دیگه اون وسط؟ از خود تفسیر برای کردی گفتی ما باید آیه حضرت موسی باشیم فقتلوا انفسکم. خودمون چه تعبیری بود کردی آخه اونجا؟ الکی عالم میشن بعضیا. واقعا بعضیا الکی عالم به کشتن دارن میدن مردمو. به خاطر این بعضی وقتا هم میگم اینجوری الکی هیجانی صحبت نکنیم تو بعضی از بحث‌های جنگی. اون ممکنه به کشتن دادن باشه. شما مگه اجازه دارین این کارو بکنیم؟ الان بعضیا همینجوری میگن فلان گونیم فلان گونیم. ممکنه بعدن قاتل حساب شیا بگن تو به کشتن دادی فلان موضوع رو. وایسا ولی داری تو جامعه. مثل سلیمان ابن سرت چرا میخوایم عمل کنیم تو این جامعه؟ نه اون برای چی به کشتن داد مردمو؟ مردم کوفه با اینکه اشتباه کردن باز جزء بهترین مردم اون از زمان بودن. با وجود اشتباهی کردن باز از مردم شام که بهتر بوده اینا. مردم همون توابین آدمای در هر صورت خوبیان. ترسیدن در اون موقع یا تحلیل غلط داشتن. حالا اینا که خیلی بهتر از اون شامیان. اینی که خیلی بهتر حجاج و امثال این بود که بعدن اومد شیعیانو تو دیوار داشت کار میکردش. و اون اشتباه مهلکه سلیمان ابن سرت. حالا نگاه کن میرسیم به این چهار تا شخصیت: سلیمان، مختار، زید، امام باقر. این چهارتا و جابر ابن عبدالله انصاری. شما جابر ابن عبدالله اینا شخصیت مهم اون زمانن. جابر ابن عبدالله و امام باقر علیه السلام در رأس موضوع دارن دقیق عمل میکنن. اون سه تا طاقت نیاوردن. اون سه نفر طاقت نیاوردن. زید با اینکه پسر امام سجاد بود طاقت نیاوردش. میدونی که اول خب سلیمان قیام کرد. همه چی کشته شدن. بعد مختار قیام کرد. 4-5 سال حکومت کرد باز اون همه شیعه به کشتن داده شد. آیا درست بود یا غلطش حالا کاری ندارم. خدا خواست ازر انتقام برخی از موضوعات اونجا گرفته شد. حداقل قاتلین قصاص شدن. انتقام که نبود اون قضیه. چون هنوز امام حسین سار الله. هنوز کسی انتقام امام حسین رو هنوز نگرفت. اگه انتقام ایشون گرفته میشد ایشون دیگه سار الله نبود. امام باقر داره زیارت عاشورا رو مطرح میکنه. امام باقر میگه هنوز السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. وقتی به یکی میگی سار الله یعنی هنوز انتقامش گرفته نشده. هنوز هم گرفته نشده. هنوز انتقام امام حسینی گرفته نشده. انتقام امیرالمومنین هم هنوز گرفته نشده. انشالله یکی دو ساله گرفته میشه. از همین یهودی ها باید بگیریم انتقامشون رو که بعدن حالا تحلیلش قبلا هم مطرح کردم چجوریه. خب نگاه کنید این سه نفر اینجوری. زید حالا اومد وسط. بعدش دوباره زید هم چند هزار نفر کشتن داد. بعد پسرش هم اومد دوباره اونم چند هزار نفر کشتن داد. و همینجوری ناگهان زیدیه کشید تا الان که شده مردم یمن که تا حدودی اوضاع بهتر شده. یمنی‌ها امروز شیعی‌تر دارن عمل میکنن تا یمنی‌های دیروز. تا تا یمنی‌ها، یعنی تو تاریخ این رفتار دقیق‌تره، این چیزی که الان دارن انجام میدن که با ایران هماهنگن، با ولی ایران هماهنگ. الان ولی فقیه ما ولی اونام هست، فرق نداره، ولی همه ایناست، اونا باید همشون گوش به فرمان باشن، اونجوری که گفته میشه باید عمل بکنن. ولی امام باقر علیه السلام چیکار کرد؟ امام باقر علیه السلام هم خودش تو کربلا حاضر بوده که شما اونجا و علا اولاد الحسین که سلام میدید، یکی هم خود امام باقر علیه السلامه. امام باقر هم تو کربلا حاضر بود. امام باقر حالا باید الان خونخواه تره یا مثلا زید یا مختار؟ امام باقر خونخواه تره، ولی امام باقر چیکار کرد؟ گفت ما بچسیم به علم، شد باقر العلوم، اون مسیر رو حرکت کردن. والا اون هیجانی صحبت کنی امام باقر هم میتونه شیعیان رو بکشونه وسط دیگه، اونا این کار نکردن. اصحاب شدن خیلی مهمه، دقت میکنید؟ این که دوست دار امام باشیم یه بحثه، کمک کنیم مثلا امام ها یه بحثه، نگاه کنید حتی یه دشمن میتونه انصار امام باشه. هل من ناصری که امام میگه پاسخش رو میتونه یک دشمن بده که دادن. نگاه روز عاشورا امام حسین وقتی گفت هل من ناصرن ینصرنی، چند نفر از دشمن چیز شدن دیگه، اینا برگشتن اون ندا رو چند نفر جواب دادن. تو برخی از نقل هستش که از سمت دشمن سری آقا گفتن دیگه خیلی نامردیه دیگه، چرا دارید اینجوری با این جای میکنید، برگشتن و شهید هم شدن. یکی دو تا از همین رفقای حر هم بودن ظاهرا، حر اول صبح شهید شد، اون یه سری رفیقاش بعد از ظهر شهید شدن دیگه. اینا دیدن آقا این جنگ دیگه جنگ به خاطر ایمانشون نبود، به خاطر ایمان این کارو نگیرن، به خاطر اینکه دیالات نصرت امامو که شنیدن یه مدت به خودشون اومدن، به خودشون اومده بعضیا برگشتن. نگاهی نصرت امام میتونه توسط حتی دشمن اتفاق بیفته، اومده امام نصرت داره میکنه. اصحاب ولی نشد که، اونی که اونجا کشته شد خدا بهش اجر خواهد داد، ولی اون اصحاب الحسین نیست. اصحاب الحسین اون کسی که طبق برنامه حرکت میکنه. خب این کلیتو داشته باشیم، حالا میریم سراغ این بحث، یه بحث کوتاهی بگم و این جلسه رو تمام بکنیم. اصحاب در قرآن، دیشب یه خورده صحبت کردیم، جمع‌بندیشو الان بگیم، پنج دسته هستن. ما پنج تا اصحاب خوب در قرآن داریم، اینا به ترتیبم خدمتتون عرض میکنم. اصلا اصحاب یکی میخوای بشی، یکی از این پنج حالته. شما الان میگه من اصحاب نیستم، حالا میگی شدم، میگم اگه شدی کدوم درجه شی؟ اصحاب الحسین پنج درجه. نگاه کنید شهدای کربلا یکسان نیستن، شهدای کربلا خیلی با هم فرق داره، هور با حبیب فرق داره، حبیب با زهیر فرق داره، اونا با هم فرق دارن، همشون خیلی روش کردن، ولی اینا با هم دیگه چیه متفاوتن. در رأسشون حضرت ابوالفضل هستش، حضرت ابوالفضل اصلا با بقیه اصحاب قابل مقایسه نیست، خیلی برتره از بقیه اصحاب. پایین ترین نوع اصحاب در قرآن بهش میگن اصحاب الیمین. شما یه موقعی اصحاب الحسین هستی ولی از جنس اصحاب الیمین، اصحاب الحسینی، مدل اصحاب الیمینی، که حالا اینا رو میگم چی هستن، اینا چه نوع اصحابی. این پنج دسته رو به مرور میخوام صحبت کنیم چند شب ایشالله. یه دسته بالاتر از اصحاب الیمین اصحاب السفینه هستن. اصحاب السفینه میشه سفینه الحسین، نگاه مانند ماجرای اصحاب سفینه کشتی حضرت نوح، اینجا هم یه سفینه وجود داره. شما یه موقع اصحاب الحسینی در حد اصحاب السفینه، تو سفینه حسینی، شما در اون سفینه الحسینی. اصحاب الیمین لزوماً جزء برترین ها نیستن. اصحاب الیمین از نظر من پایین ترین سطح است، پایین ترین خوبان، پایین ترین خوبان اسمشون از اصحاب الیمین. اصحاب السفینه بالاترن، شما تونستی وارد سفینه الحسین بشی. اصحاب الیمین نجات پیدا میکنن، جهنم نمیرن، ولی جای مرتفع بهشت هم لزوما نمیرن. تمام اصحاب الیمین میان بالا، یعنی از جهنم نیستن قطعا. شما فکر کنید تو دریایی داری غرق میشی، خب یه کشتی وجود داره، یکی شما رو از درون کشتی شما میکشه میاره بیرون. نگاه این که میکشه میاره بیرون، شما اومدی تو کشتی، قطعا میگنی نجات پیدا کردی، میشه نازعات، یکی نازعات چرا کشید بیرون، آوردش تو سفینه. ولی شما اصحاب سفینه هنوز نشدی. اینکه شما یه نفری که دور، مثلا شما اهالی یه کشتی هستید، یکی میبینید توی دریا داره غرق میشه، کمکش میکنه، نجاتش میده، میاد بیرون، اونو آوردی تو چیز، اون اصحاب سفینه هنوز نشده، اصحاب الیمین میشه، اون نجات پیدا کرد به یمن وجود شما، اون نجات پیدا کردش به برکت این وجود، اون نجات پیدا کرد. پ پس اصحاب الیمین بالاتر، اصحاب الیمین جار الحسینن، در از همسایه امام حسین میشن، تو بهشت هم در موقعیت همسایه قرار میگیرن. اینا رو من بعدن توضیح میدم. اصحاب السفینه ضیوف الحسینن، مهمانای امام حسین حساب میشید، اون میشه اصحاب السفینه. ضیوف بالاتر از جاره، مهمان شما بالاتر از همسایه شماست، اونه که مهمان شما میشه بالاتره تا همسایه. بعد اینا رو من بعدن توضیح میدم میگم یعنی چی. قرآنی با جاهای مختلف این بحث ان شاء الله باز میشه. بالاتر از اینها اصحاب الکهف، شما میتونی وارد کهف الحسین بشی. خیلی عجیبه، شما میتونی وارد کهف الحسین بشی. امام حسین بیتش حالت کهف داره. اینو میخواستیم امسال بیشتر صحبت کنیم، ببینیم کی میرسیم. اصحاب الکهف بشیم، اصحاب کهف الحسین، این خیلی بالاست، این خیلی مقربن. اینها در اصل وارد بیت الحسین میشن، ولی مدلی از بیت که حالت کهف داره. بیت الحسین حالتش خیلی خاصه، حالت کهف داره. این هیئت ها یه مقدار شبیه اون ماجراست، اینو بدونید. این کلا هیئت های خصوصا کوچیک، هیئت های کوچولو، هیئت هایی که خیلی مثلا حالا جمع جورن چند نفر دارن، اینا هیئت های خاصه، اینا حواستون باشه. بعد فکر نکنید یه هیئتی مثلا 10,000 نفر باشه بالاتره از اون هیئتی که 10 نفره، نه اصلا اونجوری نیستش. یه مقدار تازه اتفاق ممکنه اینور شأنش بالاتر باشه، ممکنه اونجوری باشه. حالا اون بحث کهف الحسین، اون جایی که حالت کهف میگیره به خودش، اون هیئتایی که دیدید مثلا شما میرید توشون یا حال هوای خاصی میگیرید، حال هوای مقربتر دارید میگیرید. بعضیا میرن توی حال هوای هیجان و شور اون سر جای خودش، بعضی هیئتا میری یه جوری میشی انگار وارد یه کنجی شدی، انگار یه آرامش خاصی بهت مستولی میشه، شبیه اعصاب کهف. اعصاب کهف همین الان میتونه اتفاق بیفته، توی هیئتا توی خلوتا میتونه اتفاق بیفته، همین الانش هم میتونه اتفاق بیفته، شما وارد کهف الحسین بشید، که اینو باید توضیح بدیم. از اینا بالاتر اصحاب الرقیم هستن. ما اصحاب الکهف داریم و رقیم، اون خیلی بالاتره. اینا شما میرید کهف الحسین، میرید تو خونه امام حسین، کم کم شما تو خونه حالا هستی، اهل خونه هستی، ولی همتون صاحب سر نیستید، همه چی همتون نمیدونید، درک میکنید، ولی تو خونه دی مهمون نیستید. نه به اونایی که تو کهف الحسینن حالت میزبان میگیرن به خودشون، حالت میزبان میگیرن. اونایی که میبینید محرم میشه حسه چیزو دارن، من باید یه کاری بکنم، الان من باشم یه چیزی بکنم، یه جا رو بریم یاد بگیریم، اینجا بریم شربت بدیم، اونجا بریم. اونایی که این حسو دارن، حس تو خونه است. نگاهین شما وقتی این حس اونجا حالا محرمم شد باشه، پس بریم یه جای هیئت، تو مهمانی. نگاه اونی که حس اینو داره که آقا نه یه چیزی شد، الان ما باید یه کاری بکنیم، الان اینجا مردم برای امام حسین دارن میان، پس من باید از جون بذیرم. تو چرا بذیرای کنی؟ شما وقتی توی جامعه یکی داره پذیرایی میکنه، یعنی اینکه اون میزبان داره خودشو میبینه دیگه. شما یا من صاحبخونم دیگه، من میزبانم اینجا. پس این عراقی ها میبینید شما میرید اربعین چه حسی دارن؟ حس میزبان دارن. اونا هم حالته، اینا تو بیت الحسینن. اونا حس بیت و حس میهمان ندارن. نگاه این حس میهمان، شما مثلا وقتی میرید یه جا مهمانی گرفتید، میزبان ممکنه به خودش غذا نرسه. طرف میبینید سر دیگ بود 5,000 تا غذا داده بود، آخر خودش گشنه مون. در اون 5,000 تا ملت غذا داد، یه دونه برای خودش نگه داشته بود، یهو دید مثلا جمعی زیاد شد، چون گفت بعد برای امام حسین، خودش غذا خودش هم داد رفت. اونی که میزبان میشه لزوما بیشتر نمیخوره. اونی که میزبان میشه ممکنه کمتر ازم بخوره. بیشتر سختی داره تحمل اون، چون میزبانه. میهمانه شاید بیشتر بخوره، ولی اونی که بیشتر میخوره مقربتر نیست لزوما. اونی که بیشتر میخوره لزوما مقربتر نیست. اونی که حس میزبان داره اون برتره، اون قطعاً. شما میگه من صاحب این مزه، همه اینا حساب کتاب میشه. همین امام حسین باید حساب کتابای خاص میکنه باید، چون امام حسین این حالت داره. امام حسین بسیار حساسه. نگید الان مثلا یه چیزی بود در مورد یکی از پیر غلامای امام حسین، مثلا میگه من وقتی از دنیا رفتم بعد خدمت امام حسین رسیدم، اینا بعد امام حسین گفت تو مثلا 43422 تا چای دادی. بگو آقا از کجا؟ بگو دقیق همین شماره شده به تعدادی که چایی که داده بود. امام گفت ازش من تقدیر کردم. بعد به ملائکه هم گفته بود به تعدادی که این کرده بود ازش وزیرایی کنید. یعنی امام این چیزها رو کاملا حواسش هستش. خیلی شأن اینجور آدم ها بالاست، شأنشون بالاست. کلا شما میبینید جاهایی که آدم های این حسو داره، اون آدم ها خیلی مقربن، آدم مقربن، یعنی حس میزبانی دارن. مهم نیست چی میده، نگاه کنید حتی مهم نیست چیزی بده، حس این که الان ما میزبانیم، الان باید پاشیم یه کاری بکنیم، الان اینجا رو سیاه کنیم، اونجا رو فلان کنیم، نمیدونم. این حس بسیار خوبه، حس درون خونه است، حس کسانیه که توی خونه هستن. بالاتر از اینا اصحاب کهفن، یه جوری اینا بعدن رشد اصحاب کهفن خدا بهشون داد میده. اینا معمولا آرامش دارن، حالت رقود دارن که در قرآن گفته شده، نه حالت مرقد دارن، بعد یه رشدی میکنن، وقتی هم که از دنیا میرن اتفاقات خاصی براشون میفته. از اینا بالاتر اصحاب رقیمن، اونایی که دیگه اطلاعات خاصی دارن. اصحاب رقیم با مصباح بودن امام حسین ارتباط دارن، با نور مصباحیشون ارتباط میگیرن، اهل رقیم میشن، رقم میزنن، اهل رقم زدن میزنن. امام حسین میگه که حالا دیگه فلان جا فلان کار باید بشه، دیگه شروع میگن تو برنامه اصلی اینان. و اصحاب اصلی گفتم چه بعضیش دیگه کم کم اینا اصحاب خاصن دیگه، تدبیر بعضی از السابقون که میگیم اینان، السابقون السابقون اولئک المقربون، این قسمت حساب میشه اصحاب الرقیم. بالاتر از همه اینها میشه اصحاب الاعراف. خیلی عجیبه، اصحاب الاعراف افرادی هستن مثل حضرت ابوالفضل. حضرت ابوالفضل اینا تو روایت اشاره شده، مثلا میگه سلمان، ابوذر، مقداد، نه اینا حالا روایتش خواهم خوند، میگه اینا اصحاب الاعراف هم و شیعان خاص اهل بیت در هر عصری، اینا میشن اصحاب الاعراف. یه نگاه به اعراف میرسن دیگه، نگاه شما الرقیم اینقدر، نگاه شما یه موقعی سازنده اینجا باشی، نگاه شما یه موقعی مهمان اینجا، یه موقعی همسایه این خونه اید، یه موقعی مهمان شید، یه موقعی صابخونه اید، یه موقعی سازنده اید، فرمون شما اساس شما ساختی، شما خیلی معرفتت بیشتر، میگه من میدونم اینجا چی ساختم دیگه، به خاطر این اصحاب الاعراف خیلی میشناسم. اینه که شما رو این جلسات دست اصحاب الاعرافه، کلا هیئتا دست یکی از اصحاب امام حسین نیست، شما مثلا این جلسات دست اوناست، متولیش هم خود اونا هستن. خیلی از جلسات من دست حبیب بن مظاهر، احتمالاً خیلی هاشون دست زهیر، بعضیشون دست حر، بعضیشون دست اصحاب، کلا حالا اینا رو من دلایلش، اینا قرآنی این بحثشا، من قرآنیشو بهتون میگم چیه. به خاطر این تو بهشت هم شما میخواهید برید، اینا بهتون میشناسن، یکی یکی تو اونجا میگن تو بیا اینجا، این حاج محمد بیا اینجا، آقا رضا بیا اینجا، حاج خانم بیا اینجا، مثلا اینا رو خودشون دونه دونه جدا میکنن، با اسم صدا میکنن، یعرفون کلا بسیماهم، همه رو با چهره و اسم میشناسن، که مثلا تک تک هم جدا میگن، آره یکی اون گوشه از میگه تو هم باید بیای. اصلا شما با اصحاب معمولا میرید داخل بهشت، تنها نمیرید داخل بهشت، چون بهش اونور جهنم هست، اینا با هم دیگه حرکت میکنید توی صفی که با اون اصحاب دارید حرکت میکنید. آقا این پنج دست اصحاب، اصحاب الیمین، اصحاب السفینه، بعدی اصحاب الکهف، اصحاب الرقیم، اصحاب الاعراف، اینا همه اصحاب کیان؟ اصحاب رجال الاعراف هن. جار، آره اونا میان همون اصحاب یمونن که میشن جار الحسین، حالت همسایه دارن. اصحاب الیمین گناهکارن، شیعان گناهکارن، شیعانی که گناه میکنن، گناههایی دارن، بالاخره خدا بالاخره یه جوری اینا رو میکشه بیرون. شیعه باشی در اصل محب اهل بیت باشی، یا بالاخره یه جور میکشنت بیرون، نمیذارن حالا اونجا بمونی توی مثلا لابلای بدا، نمیذارن بمونید، بالاخره هر جوریه میکشوننتون بیرون، حساب کتاب شیعان و محبان کلا فرق داره. بعد ولی چون گناه کردی، چون خطا کار هستی، بالاخره با اونی که نکرده که تفاوتی داری دیگه، ولی خب میگشن میارن تو خودی حساب میشی، در هر صورت جز خودی هست، جز اصحابی، با برنامه هستی، ولی در اون حد هستی. اینا همه ذیل رجال الاعراف، رجال الاعراف خود اهل بیت علیهم السلام هستن. در رأس رجال الاعراف شخصی است به اسم مؤذن. اینا همه آیات قرآن بوده جا، همین گفتم بدون قرآنی. مؤذن کیه؟ امیرالمومنین فرماد انا المؤذن، اون کسی که اذن میده. حالا به اون اصحاب الاعراف میگه که حالا اذن دارید که وارد بهش کنید، تا اذنش ندید اونا نمیتونن شما رو وارد بهش کنن. اون اذنش امیرالمومنین وقتی بده، کم کم بعضی رو وارد جهنم میکنن، بعضی رو وارد بهشت انجام. این پنج دسته اصحابو داشته باشید. از جلسه بعد میخوایم اینا رو یه ذره صحبت کنیم، ببینیم حالا چند جلسه میرسیم چقدر اینا رو صحبت کنیم. بیشتر دوست داشتیم بریم سراغ اصحاب الکهف، اون اصحاب الاعراف خیلی بالان، بعد حالا با اون پایینی هم فیلن ما پایینی هم نیستیم، ولی بریم یه ذره سراغ اصحاب الکهف، ولی همه شونه یه مقدار شاید صحبتی میشه. ما حداقل باید سعی کنیم اصحاب الکهف بشیم، باید سعی کنیم حداقل از حداقل قیمت ماجرا به کمتر از اون بفروشیم، روا نیست، ستمه. یعنی به ثمن بخس فروختیم ماجرای امام حسین رو، حداقلش ما با امام حسین باید اصحاب الکهف بشیم، فقط نجات پیدا کنیم جهنم نریم کافی نیست، اون کافی نیستش. تا اینجا باشه، ببخشید ایتالیا کلام شد، ان شاء الله ادامه بحث و فردا شب خدمت دوستان هستیم. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوار ایشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.